بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. به مناسبت این ایامی که متعلق به حضرت فاطمه سلام الله علیها هست، جمله اول زیارت اون حضرت رو که پیرامون امتحان الهی است در این چند روز میخواییم روش صحبت بکنه. یا ممتحنه، امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابره. این جملات از نظر اعتقادی خیلی ارزشمنده، در حالی که ظاهر او خیلی ساده به نظر میاد، اما مطالب بسیار مهمی درشه که کمتر هم بزرگان به او پرداختن. و بندم با اطلاعات کمی که دارم تا الان هنوز این بحث رو در هیچ کتابی هنوز نیافتم که انجام داده باشد. ممکنه در واقع هم شده باشه ما اطلاع نداشته باشیم. بسیاری از بحث‌هاش هم از سطح جلسه خارجه، لذا ما اون بسیار رو هم یا مطرح نمی‌کنیم، یا اگه مطرح کردیم اشاره می‌کنم که همه بحث این نیست که اینجا گفته شده. اما بالاخره به دلیل اینکه میخوام حد اکثر استفاده رو از چنین زمانهایی که بالاخره این همه زحمت کشیده میشه برای برپایی این گونه جلسه ها و اهمیتی که آقایان و خواهران میدن به حضور تو این جلسه ها، شایسته است که در هر جلسه بالاخره 40 تا 50 تا مطلب گفته بشه که آقایان و خواهران هم مطالب علمی رو بهش متذکر بشن و هم احیانا مباحث عملی. از جمله بحث امتحان یه بحثی زوایای گوناگونی داره. چند تا مطلبش رو الان اشاره میکنم که ببینید صحبت از چه اهمیتی برخورداره. یکی این که اصلا امتحان به چه معنایی است. فرق امتحان با ابتلا، با اختبار، با افتنان، اینا چیه؟ اینا تو عربی همه اینها به کار برده میشه، ولیکن هر کدامش توی معنای خاصی رو داره. ممکنه فکر کنیم در نگاه اول اینها مرادف یکدیگه هستن، اما در واقع نکات دقیق لغوی هر کدامش به همراه داره که این را انشاءالله امروز روش صحبت میکنیم. خود این مطالب متنوعی رو داره که در کتب تحقیقی لغوی صحبت‌هایی رو گفتن که اشاره میکنه. یک بحثم اینه که امتحان به چه منظوری است؟ امتحان مخلوق از مخلوق، امتحان خالق از مخلوق. وقتی این تقسیم بندی رو داشته باشیم، هدف از امتحان رو میبینیم با هم متفاوته و گاهی حتی بعضی اشکال به ذهنشون میرسه که خدای متعال اصلا نباید امتحان بگیره، او که میداند سرانجام کار را و نتیجه کار رو میدونه، برای چی امتحان میگیره؟ این هم یک بحث مهمی است که باید ببینیم چیه، اصلا سنت الهی بر چیه. اما بعد از این که صحبت کردیم که امتحانات الهی وجود داره و هدفش چیه، بحث دیگه پیش میاد که ابزار امتحان چیه. و باز تو این زمینه هم یک اشتباهی رخ داده که انشاءالله به مرور روش صحبت میکنم که از ذهنتون و اشتباهات هم در میاد که ببینید اونگونه که تا الان فکر میکردید نیست و بس خیلی فرق میکنه با آنچه که تو بین جامعه و توده های مردم رایجه. آنچه که در مبانی دین ما و در آیات الهی از جمله آیه 35 انبیا رو ملاحظه بکنید، خواهید دید که فرق میکنه بحث با اون چی که تا الان در ذهن مبارک شما بوده. ابزار امتحان رو وقتی فهمیدیم چیه، بحث بعدی موفقیت تو امتحاناته. بحث خیلی مهمیه که ما چه کنیم توی امتحانات پیروز بشیم. ببینید جوانها چقدر زحمت میکشن توی امتحان کنکور میخوان موفق بشن و تلاششون هم بجاست، چون نتیجه رو داره میبینه، سالها زحمت کشیده برای ورود به دانشگاه و حالا میخواد توی امتحان موفق باشه. و اگر بدانه که هدف خلقت انسان چیه و اگر موفق تو امتحانات الهی بشه، یه مرتبه یه مدال همراهی با امام زمان علیه السلام بهش میدن، وقت میفهمه که صدها برابر اون امتحانی که برای کنکور میخواد بده باید تلاش بکنه برای این پیروزی. و تو راه میخواد، راهش چیه؟ چه کنیم پیروز بشیم؟ آیا به تنهایی میتونیم یا استمداد باید بگیریم؟ و ممد ما کیه؟ معین ما توی زمینه کیه؟ و جمله بحث‌های مهمی که توی این زیارت وجود داره این است که امتحان در عمل هست. امتحان در عمل بعد از حیات انسانه، در حالی که تو این زیارت میگیم قبل ان یخلقک. اینو چی میگید؟ هیچ تا به حال رفتید پیش یه عالمی سوال بکنید این زیارت چی میگه؟ امتحان کنکور رو میذارن وقتی جوان بالاخره به دنیا اومده و یه دورانی رو گذرونده، امتحان ازش میگیره. آیه 124 بقره بعد از اینکه ابراهیم علیه السلام به دنیا اومده امتحان میشد به کلماتی فاتمهن. اما تو این زیارت میخونیم قبل ان یخلقک، هنوز شما خلق نشده بودید خدا شما رو امتحان کرد. فوجدک لممتحنک صابره. این دیگه یعنی چه؟ خب من دیالا بین محظورین هستم. از یه طرف نمیخوام سوالات رو مطرح بکنم چون احتمال اینو میدم یه آقای خواهری جلسه بعدی نتونه حضور پیدا بکنه و تازه این شبهه تو ذهنش بمونه. اما از طرفی هم مصلحت گفتن این گونه سوالات اینه که آن و خواهران اهمیت بدن به این بحث های دینی و فکر نکنن این گونه جلسه هم تو ساده برپا میشه و هم تو اومدن بالاخره یه حضور یک ساعت هم میاند و میرنده. اینطور نیست. این گونه جلسه برای بیان معارف دین، اونم بیان معارف بسیار دقیق. الان از که هم امروز یه نمونهش رو میخوایم مطرح بکنیم که تا اونجایی که بنده اطلاع دارم هنوز بعد از 14 قرن هنوز مطرح نشده این بحث ها. اون بحث امتحان قبل از خلقتش رو خواستم اشاره بکنم، ولی بحثای دیگه شد چرا امتحان خیلی کتاب نوشته شده. اما بحث خیلی مهمه، لذا شایسته است آقایان و خواهران بحث ها رو پیگیری بکنن و نکته ها رو بهش توجه بکنن. احیانا هم سوالاتی اگه به ذهن بعضی میرسه اینا رو مکتوب بکنن بدن. ممکنه بندم سیر بحثم به خاطر سوالاتی که شما میکنید یه مقدار عوض هم بشه و همراه شما بیام ببینم مطالبی که به ذهنتون بالاخره ملهم میشه، گاهی سوال ایجاد میشه، چیه متناسب با سوال شما ممکنه بعضی از بحثا رو تنظیم بکنه. اما امروز یه 10-15 تا نکته و نکته های لغویه، باید خیلی خلاصه هم تو فشرده عرض میکنم پیرامون کلمات لغوی امتحان. امتحان از کلمه محنته و محنت به چند تا معنا در لغت آمده. یک معنای محنت همون اختبار هست. عرب میگه محنهو یعنی اختبرهو. البته این معنای دقیقش نیست که دارم میگم، تقریبا نزدیک به ذهن میخوام بکنم معنا رو، ولی بعدن عرض خواهم کرد که تو امتحان و اختبار یه تفاوت بزرگی وجود داره. فعلا معنای سربسته شو داریم میگیم. کلمه امتحان یک معناش اختباره و اختبار خبر گرفتن دیگه. ما تو فارسی اختبار رو میگیم یعنی آزمایش کردن، میخوایم اطلاع پیدا کنیم که طرف مقابل چند مرده حلاجه. نمیگیم اختبار دیگه. تو این معنای که عرض کردیم اسم مصدر او محنته. یا اونایی که با ادبیات عربی آشنا هستید میدونید تفاوت مصدر و اسم مصدر چی. مصدرش همون امتحانه، ولیکن اسم مصدرش محنته و جمع او هم محن هست. این یک صحبتی است که حالا مفصل روش باید صحبت بشه. خواستم فقط یه نگاه اجمالی بکنیم به این کلمه امتحان. ولی که یه معنای دومی هم باز تو همین کلمه امتحان خوابیده و اون به معنای زدن هست. وقتی میگه که محنتهو به صوت، یعنی ضربتهو به صوت، یعنی با تازیانه او رو زدن. یه معنای محنت و امتحان معنای زدنه. معنای سومی هم تو کلمه امتحان باز وجود داره، اینم قابل توجهه. و اون کلمه محن گاهی تو عربی به معنای بخشیدنه. اعطیتهو فما محانی شیعا یا فما مها ننی شیعا. من چیز بهش دادم، هدیه بهش عطا کردم، اما او در مقابل من هیچی نبخشید. عرب کلمه بخشیدن رو گاهی از همین کلمه محن استفاده میکنه. خب این معنای دوم و سوم رو فعلا از ذهنتون بگذارید کنار، ما بیشتر امتحان رو با اون معنای اول میخوایم بریم جلو که به معنای اختبار گفتیم هست. اما عرض کردم یه تفاوتی با اختبار داره، امتحان با اختبار با هم تفاوت داره. اون تفاوتش اینه، مراد گوینده از کلمه امتحان با کلمه اختبار فرق میکنه. وقتی میگی مراد یعنی منظور، گوینده که داره سخن میگه یه جا کلمه امتحان رو به کار میبره، میگه فلانی رو امتحان کردم، یه جا میگه فلانی رو اختبار کردم. اونجایی که لفظ اختبار رو به کار میبره جاییست که گوینده منظورش خبر گرفتنه، هدف نهاییش اینه. وقتی میخواد یه خبری بگیره، به تعبیر خودمونه یه اطلاعی میخواد از طرف مقابل بگیره، گید اختبار کردم اون رو. اما وقتی که نمیخواد اطلاعی اینطوری، یعنی هدف اون خبر گرفتن نیست، ولو خبر گرفتن هم توش به وجود میاد، اما گوینده نمیخواد این رو با صراحت بیان بکنه، میخواد او رو آزمایشش بکنه، او رو گرفتارش میکنه. تو گرفتاری مشخص میشه که این چقدر توان داره، چقدر صبر داره، چقدر تحمل داره، چقدر ظرفیت داره، چقدر گذشت داره، چقدر سخاوت داره. اینا تو امتحانات معلوم میشه. اونجایی که میخواد تو عمل ببیند عمل طرف مقابل چیه، میگه امتحان. اونجایی که میخواد هدفش خبر گرفتنه، میگه اختبار. لذا تو کلمه امتحان یه نکته خوابیده که تو اختبار نخوابیده. تو کلمه امتحان مطلب مهمی که گوینده بهش توجه میکنه اینه، هر جا میگه امتحان کردم، جاییست که طرف مقابل رو گرفتار عملی میکنه، یعنی تو زندگیش، تو رفتارش همراه با یه شدتش میکنه. به قول ما خوب این روغنش گرفته بشه. کوره زباهن رو دیدید؟ وقتی که سنگهای معدنی رو داخلش میریزن تا آتش نبینه، این سنگها موادش مخلوط با همه، حرارت فراوان میدن، تو هر حرارتی یه بخشی از این سنگ جدا میشه، اون بخش رو هدایتش میکنن به یه سمتی و کم کم میره به جایی که اون فلز ناب و خالصش رو ازش جدا میکنن، شد یه شمش آهن، یه پاره آهن رو کاملا جدا میکنن از این سنگ وقتی ناخالصیاش ازش جدا میشه. انسان باید پاک بشه، طاهر باشه و تو این طهارتش نیاز به گرفتاری داره که بخواد همش تن پرور باشه و نشسته باشه و حال راه رفتن نداره و حال یه ایستادن نداره و اینا. این تو این جاها انسان خودشو یه آزمایش باید بکنه. یه مسجد میخواد بره، بالاخره باید راه بره، زحمت داره دیگه. مگه میشه انسان تو خونه بنشینه بگه من حالا حالشو ندارم؟ یه جلسه، همین جلسه ای که امروز اومدید تعظیم کردید، جلسه حضرت فاطمه سلام الله علیها رو، که اینا از تقوای دل در سوره حج قرآن میفرماد اینایی که جلسات رو، شعائر الهی رو، اینا رو تعظیم میدارن دلشون تقوا داره. هم که میفهمید یه چراغی روشن شده، مال اهل بیت علیهم السلامه، میگید برم عظمت بدم، با حضور خودم برم تو این جلسه تعظیم بکنم، بزرگ بشمارم جلسه رو، بگم من اهمیت میدم. و اگر جلسه به نام دیگری بود هیچ وقت حضور پیدا نمی کردم. این نشانه تقوای دل شماست. حالا تصور بفرمایید اگه تو منزل نشسته بودید و میگفتید حالشو ندارم، چون بعضی همین رو میگن دیگه، یک میرید همسایه همین جا هم هست حالشو ندارم. اینید تو این آزمایشات انسان هر عملی رو انجام میده یه مقدار خالصتر میشه، ناخالصیش هی میره. اما خب میرسه به یه جایی که خود من هم آخرش نمیتونم، یعنی یه کار خوب رو میگم نه این دیگه خیلی درشته، سخته. بعضی اصلا سحرخیزی رو دیگه زورش نمیرسه، همچنین میرسه به این که از خوابش باز صرف نظر بکنه دیگه عاجز میشه. بعضی از غسل جمعه عاجزن، که امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخواستن بگن تو خیلی عاجزی، ضرور مثل بوده، گفتن تو عاجزتر از اون کسی هست که غسل جمعه را نمیتونه بکنه دیگه. یعنی این خیلی عاجزه که غسل جمعه را نمیرد بکنه، وقت ذره مثل شده بود دیگه. کسی که خیلی تنبله میگفتن تو دیگه عاجزتر از اونی. خب یه غسل جمعه، حالا امروز هم که امکانات، حالا البته خیلی فراوانه این که داریم میگه، مال قدیمه که بالاخره یه غسل جمعه میخواستن بکنن، بعد میشستن آب رو آماده میکردن، امکانات تو منزل نبود، گاهی باید میرفتن بیرون. اما در این حال هر کاری بالاخره یه زحمت داره. شما یه زیارت میخواد برید مگه میشه بی زحمت؟ هم تو بنش اینجا بگید من یه سلام میدم به امام رضا علیه السلام، اینکه نمیشه. اصلا باید زحمت بکشه، حرکت بکنه. تو این زحمت ها سختی های فراوانی هم تو مسیر میبینه، همینا خوبه که بگه من به عشق زیارت امام علیه السلام تمامی سختی ها رو تحمل میکنم. چنانچه وقتی یه محبوبی رو من دارم که زنده هست، نه مرده، زنده هست، اما خیلی دوستش دارم، اون علاقه من سبب میشه که تحمل بکنم سختی ها رو و حرکت کنم برای دیدن او. وقتی علاقم نباشه، نه، یه فکری میکنم بینم بالاخره یه مقدار سختی داره، منصرف میشه. از این برم میگم خیلی کار دارم. تو کلمه امتحان اختبار تو عمل هست، یعنی تو زندگی گرفتارش میکنه، تو عمل، تو خوابیدن، تو بیدار بودن، تو مصیبت، تو خوردن، تو فقر، تو بیماری، تو عمل دوچارش میکنه، به یه مشکلاتی گرفتار میشه. منتها این بحث تا اینجا خیلی ناقصه، یعنی صحبتهایی که حالا تا اینجا داریم میکنیم هنوز افقش با اون چه که در قرآن خیلی هنوز تفاوت داره. الان خواستم فقط یه اشاره بکنم به معنای لغوی امتحان و فرق او با اختبار. کلمه افتنان هم داریم. افتنان دیگه چیه؟ افتنان برای اینکه زود معناشو بهش توجه بکنی، از همون کلمه فتنه هست. فتنه رو که دیگه تو فارسی هم خیلی میگیم. و فتنه چیه؟ فتنه اینه که یه سیر طبیعی رو میان سیرشو به هم میزنن، یعنی یه حرکت منظمی رو میان به هم میزنن، به تعبیر ضرب المثل میگن آب گلالود میکنن. چون سیر طبیعی آب اینه که آب تمیز باشه، صاف باشه. سیر جامعه را همینطور، افراد میخوان به شغلشون برسن، به زندگیشون برسن، تو جامعه حرکت میکنن، داد و ستد، معامله میکنن، یک کسی میاد این نظم رو به هم میزنه. این اختلال در نظم جامعه رو بهش فتنه میگه. حالا تو بحث جامعه یه بحثه، بیاد تو فرد، یه انسان. یه انسان داره ساده زندگی میکنه، این نظم زندگیش اگه به هم خورد یه نوع فتنه است برای او. قرآن میفرماد که انما اموالکم و اولادکم فتنه. تا پول و فرزند پیدا نکرده دچار فتنه نمیشه. باید پول پیدا بکنه تا معلوم بشه که این چطوریه، چقدر وابسته به پوله. اولاد پیدا بکنه تا معلوم بشه چقدر وابسته به اولاده، و گاهی به خاطر اولاد حاضر میشه معامله حرام انجام بده، خودشو به ربا میزنه به خاطر اینکه میخواد مثلا بچهش تو رفاه باشه یا مسائل دیگری. یا بالعکس بچه میشه فتنه برای پدر، یعنی اگه بچه نبود این پدر زندگی متعارف خودش رو داشت، اما این بچه میاد نظم زندگی پدر رو به هم میزنه، فکر پدر رو به هم میزنه، که میگن زبیر همینطور بود، از دوستان امیرالمومنین علیه السلام بود. بچه ای که پیدا کرد به نام عبدالله، این وقتی بزرگ شد فکر پدرش رو منصرف کرد، اونقدر تو گوش پدرش خون که مخالف امیرالمومنینش کرد و مقابل حکومت ایستاد. امروز هم داریم، نظام خودمون داریم فرزندانی که پدرانشون رو مخالف حکومت اسلامی میکنن، و گاهی هم بالعکس پدران گاهی فتنه میشن برای فرزندانش. خب اینم کلمه افتنان بود که عرض کردم. یکی هم کلمه ابتلاه. کلمه ابتلا ما زیاد داریم. ابتلا چیه؟ ابتلا از کلمه بلاست، و بخوام معنای ساده ابتلا رو بگم، دوچار شدن، چون معنای لازمی داره متعدی نیست. دوچار کردن معنای متعدیه، اونو نمیگه. دوچار شدن، انسان یه مرتبه دوچار یک مسئله بشه، اینو میگن ابتلا. منتها دوچار بلا شدن، ابتلا از کلمه بلاه. این عرض ما پیرامون این مباحث لغویه اون. اما آنچه که سربسته میخوام عرض بکنم، عزیزانی که اهل تحقیق هستید میتونید بحث و پیگیری بکنید. ما دو تا آیه داریم در قرآن کلمه امتحان درش به کار برده شده. یکی آیه 3 سوره حجرات، یکی هم آیه 10 سوره ممتحنه هست. این دو تا آیه رو میتونید ملاحظه بکنید، اینا جزء صحبت‌های ماست، بالاخره بهش اشاره خواهیم کرد. 37 آیه داریم کلمه بلا درش به کار رفته، یعنی بیشترین آیات قرآن تو بس امتحان با کلمه بلا رفته جلو، مثل اون آیه معروف 155 بقره: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، تا آیات بعدش. لنبلونکم اسم هم کلمه ابتلاه. قرآن کلمه ابتلا رو خیلی به کار برده. آیه دوم سوره ملک: هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یعنی لیبلوکم کلمه بلاه، لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. ما اجمالاً 37 آیه داریم کلمه بلا درش به کار رفته، که تو این چند روزی که توفیق الهی باشه فرصت نداریم همه اینها رو واردش بشیم. اما سیر بحث ما رو همین آیاته. عزیزان میتونن این آیات رو نگاه بکنن. بنده تمام این آیات رو نگاه کردم، برای بحث این چند روزمون نشستم جداگانه، برای بار چندم البته، چون بارها این بحثا رو داشتم، اما مجددا خواستم خدمت شما برسم. لازم بود که این بحثا رو، آیات رو مجددا یه سیری درش بکنم، و مطمئنن نورانیت قرآن یه جوریه که مطالب جدیدی به ذهن انسان میرسه هرچه نگاه میکنه. و اون سوالات که اول صحبتم کردم از همین آیاتی که نگاه کردم، اون سوالات رو جمع‌آوری کردم، خدمتون یه اشاره کردم که بدونید مسیر بحثمون تو این زمینه هست. حالا امتحانات، آیا میشه انسان از امتحان خارج بشه یا نه نمیشه؟ ما میرسیم به این که اصلا امتحان یه سنت الهیه و سنت امکان تبدیل درش نیست. لن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا، اصلا امکان نداره شما سنت الهی رو بخواید عوضش کنید. روش خدا اینه، همه رو امتحان میکنه، اما بدونید که بعضی امتحانات مدال‌های بزرگی داره. حضرت خضر سلام الله علیه به امام زمان علیه السلام گفتن که اجازه بدید آشق محمد کوفی رو همراه خودمون ببریمش دیگه. حضرت فهمدن باید دوتا امتحان بده، یعنی هنوز زوده. و از این معلوم میشه توی امتحاناته که اگه انسان موفق بشه، دوتا امتحان درشت، نه امتحانای معمولی. دو امتحان درشتیست که پیروز بشه یه مرتبه بهشت دنیا و آخرت رو بهش میدن، فوق بهش، چون فدخلی فی عبادی مقدمه بر ودخلی جنتیه، همراهی با حجت الهی فوق بهشته. منتها اینا راهش پیروزی توی آزمایشات. ما انشاءالله این بحثا رو حالا هول و هوش این صحبت خواهیم کرد، اما هدف اصلی من اون بحثیست که مطرح نشده، که امتحان حضرت فاطمه سلام الله علیها قبل از اینکه جهان خلق بشه و خود حضرت خلق بشن یعنی چه؟ چون تو زیارتشون میگیم هنو آفریده نشده بودید، خدا شما رو امتحان کرد، این امتحان یعنی چه؟ اگه اون معنا رو هم بفهمیم، با آیه 24 سوره سجده میخوام یک مناسبت رو بینش ایجاد بکنم، خیلی بحث شیرینی هم هست. انشاءالله که لطف الهی باشه بتونم به یه نتایجی برسونم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا وجیهتن عند الله اشفعي لنا عند الله يا فاطمة بنت مصطفى أدركينا أي دختر ختم أنبياء ادرکینا با آنکه علی است رکن ماکان و یکون، ای رکن علی مرتضان ادرکینا. این رکن از روایت گرفته شده، امیر المؤمنین علیه السلام می فرماین 25 سفر سه روز قبل از رحلت پیامبر، حضرت مرا صدا زدن فرمودن یا علی به زودی دوتا رکن از شما خراب خواهد شد، اما بلا فاصله فرمودن والله خلیفتی علیک، یا علی شما تنها نیستید، شما خدا رو دارید. در حالی که دو تا رکن از شما به زودی بناست خراب شود. وقتی 28 صفر پیامبر از دار دنیا رفتن، حضرت امیر علیه السلام فرمودن این اولین دو رکنی بود که پیامبر به من گفته بودن از من خراب خواهد شد، اما رکن دوم دو سه ماه بیشتر نگذشته بود یه چنین ایامی خبر دادن به امیر المؤمنین علیه السلام همسرتون رو بیاید دریابید که از دار دنیا رفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. پروردگارا ما را به معارف دینمون آشنا فرما، ما را به ولایت خودت و اولیاءت نزدیک فرما، ظهور حجتت را برسان، زیارتشون رو با معرفت نصیبمون فرما، این گونه جلسه ها رو به امضای حضرتش برسان، وجود ما را مرضی آن حضرت قرار بده، نظام اسلامی، رهبر بزرگوار، مسلمان ها، حاضرین همه رو حفظ فرما، دشمنان اسلام رو نابود گردان، اموات و شهدامون، حقداران به ما، حضرت امام رحمت فرما به جاه محمد و آل محمد.